بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در مورد مسئله شماره 25. در این مسئله گفته شد که باید مسح پا به وسیله نداوت وضوء باشد و نه به آب جدید، و بعد هم گفته شد که اگر آب وضوء خشک بشود باید از سایر اعضای وضوء که مرطوب باشند استفاده شود. آنچه که در اجماع فقها و نصوص باب دیده شد و قدر متیقن هم آن بود این است که وضوع باید به ترتیب انجام بشود، به مسح که برسیم مسح پا باید به نداوت وضوع، آن هم به نداوت کف باشد. و اینی که میگیم باید به نداوت وضوع که مورد اجماع شیعه و مورد نصوص متواتره است، و آنی که گفتیم باید به وسیله کف باشد، صحیحه اخوین در همان باب 15 حدیث شماره 2 اعلام داشت در آخر سر که با کف باید مسح بشود. نص روایت صحیحه از یک سو، حکایت وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با سند معتبر، و با توجه به این که قدر متیقن هم این است، و با توجه به این که انصراف هم همین را اعلام میکنم، لذا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 174 تا صفحه 184 این فروع جزئی را بحث میکنند. در این قسمت که میرسن میفرماین که از هر این است، اما سید طباطبایی در متن اورا فرمودند که احوت این است. پس از آن که شرح داده شد و اون ادله برای شما افاضل مجددن مورد اشاره قرار گرفت و رأی سیدنا الاستاد هم گفته شد، اعلام می شود که درست این است که در عوض کلمه احوت ازهر بیاد، و طبیعتا آنچه که میتوانیم بگیم وجه احوت که در متن عروه آمده است این است که به اطلاق صحت مسح با آب وضو اکتفا بشود. مقتضای اطلاق مسح و مقتضای اطلاق استفاده از آب وضو اختصاص به رطوبت کف دست ندارد. اما پس از که شرح داده شد و مؤیدی هم اضافه می شود که به طور طبیعی اولویت با رطوبت کف دست است، بنابراین در این کلمه احوت اگر توجه فرمودید کلمه ازهر مناسب است. اونگهی در ادامه ایشان می فرماید که و کفایت کونه به رطوبت الوضوء و ان کانت من سائر الاعضاء فلا یضر الامتزاج. اینجا هم فقها بحثی دارند مفصل و مراجعات مبسوط به نصوص، اما چون که این مسئله راه کوتاهی دارد برای شما افاضل اون راه کوتاه را اشاره میکنیم. میفرماید آیا در صورت جفاف کف دست به سایر اعضای وضو میتواند مراجعه کند یا باید به لحیه مراجعه کرد؟ نصوص باب مختلف و کثیر است، اما آنچه که از جمع و مجموعه نصوص استفاده می شود و رأی و نظر صاحب جواهر و فقیه همدانی هم مطلب و تأیید می کند این است که رطوبت باقی مونده در سایر اعضا فرق نمی کند. این نکته که در نصوص لحیه ذکر شده است قطعا بر اساس تناسب حکم و موضوع خصوصیت ندارد، یعنی آب لحیه تنها آب وضوس که نه، بنابراین ذکر لحیه وجه دارد. وجهش این است که معمولا در لحیه آب بیشتر باقی میماند، از آن جهت گفته شده است که دست ببرد به لحیه و از آب لحیه دست و مرطوب کند آنگاه مسح کند. این ذکر موضوعیت ندارد. با یک مراجعه کوتاه با تصور میتوان تصدیق کرد. تصورش این است که آیا آب وضویی که در لحیه هست اون فقط آب وضو است، یعنی اون آب وضو دارای ارزش و نقش است؟ نه، تصدیقش فورا پشت سرش میاد. مضافا بر آن ما حدیثی از شیخ صدوق داشتیم که این ناهمواری را هموار کرد. اون بحث طولانی که در جمع و ذکر روایات در این باب آورده اند در صورتی است که از حدیث شیخ صدوق استفاده نشود. ما گفتیم که شیخ صدوق حدیثی را که نقل میکند معتبر است. چرا؟ چون گفته است قال صادق. در صورتی که سندش معتبر باشد، اون حدیث شیخ صدوق شرح داده است که به تمامی اعضای وضو که آبی داشته باشد میتوان مورد استفاده قرار داد و فرقی ندارد. لذا بنابراین ترتیبی و خصوصیتی بر اساس قاعده تناسب حکم و موضوع در این رابطه وجود ندارد. فتوای درست همین است که در متن آمده: یجوز الاخذ من سائر الاعضاء بلا اشکال من غیر ترتیب بینها علی الاقوا. سیدم که در این حال که بسیار فقیه محقق هست به احتیاطات هم عنایت دارند. بعد می فرماین و این کان الاحوات تقدیم لحیت و الحواجب على غیرهما من سائر الاعضاء. هرچند احوات این است که لحیه را مقدم بدارد، خب این احتیاط چرا؟ به دو جهت. احتیاطم احتیاط مستحبی است. به دو جهت این احتیاط مستحبی را اعلام میکند: یک، در نصوص لحیه ذکر شده است. دو، بعضی از اعازم برای استفاده رطوبت از لحیه موضوعیت قائل شده اند. هرچند واقع بحث و تحقیق مطلب گفته شد، ولی احوت این است، عیبی ندارد. در احتیاط مستحبی لا نضایق، ما سخت نمیگیریم. احتیاط مستحب این باشد. نعم الاحوط عدم اخذها مما خرج من اللحیت عن حد الوجه کل مسترسل منها. بله، یک استثناء دارد که از آب باقی مانده در لحیه نباید استفاده کرد. کجا؟ جایی که لحیه مسترسل است، یعنی انتهای لحیه روی سینه متوزی رسیده است، مثل لحیه بعضی از افرادی که داعیه اسلام و مسلمین دارن بر خلاف واقع. اینها که لحیهشون اونقدر پرپشت و طولانی هست، قسمت‌های بالا آب ندارد، انتهای لحیه پیچ و خمی هم دارد و آب و نگه می‌دارد، اگر از اون آب بگیرد دارد که گرما هست یا سرما، بقیه اعضا خشک شده، اونجا یه مقدار آب باقی مانده بگیرد مسکنت جایز نیست. چرا؟ سرش معلومه. گفته شد که نداوت وضو از اعضای وضو، اون مسترسل از اعضای وضو نیست، خارج از حد وضو هست و معجزه‌ای نیست. مضافاً که این نکته را داریم، شک در اجزا هم میکنیم. شک در اجزا مساوی با عدم اجزاست. بعد میفرماید که ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا. می فرماید که اگر در کف دست عیب نداره، اینجا سوال بکنید سلسله به هم نمیخوره.
از
اون
مطلبی که در اون روایت شیخ صدوق ترتیب فرمودن از برای گرفتن آب، اول اگر کف دست هست با اون مسئول، اگر نیست بعد از لحیه بگیر، اگر در لحیه نیست با خود نمیخوره.
بله درسته، به شما هم گفتم به طور اشاره از کلام شیخ صدوق دو نکته استفاده کنید: یک، تمامی اعضای وضو غیر از لحیه مکفی و مجزی است. این برای این گفتن که قولی هست که فقط رطوبت لحیه میتوند جواب بداد فحسب، این یک. دو تر گفتم اشاره شد ترتیب طبیعی است، به خاطر اینکه آب بیشتر اونجا توقف دارد و اگر بر فرض نبود جای دیگه هم، این ترتیب دلالت بر وجوب این عملیات ندارد. ترتیب ارشاد است. به عبارت دیگر شما ببینید، اگر ترتیبی بود که اون ترتیب یک حالت واقعی و طبیعی برای خودش داشت، در واقع اگر دستور رو اون ترتیب اعلام بشود این ارشاد است، دیگه مطلوبیت یا الزام شرعی در پی ندارد. تازه تناسب حکم موضوع هم برای ما کافی است. و و نه لازم نیست، گفتیم این قسمت که پایین از حد هست در وضو شستنش هم لازم.
روایت ما فراهم رسید که نسیان رو زدی که میکرد و فهمیدن که نسیان هم موضوعیت نداره. آخر جهت نسیانی چطوره میشه موضوع؟
بسیار خوب، سوال شما چند کیلومتر گذشته این
از این پرسیدم، ولی
معمولی
توضیح میدم
برای ادب کردم، گفتم خب خیلی خوب، پس تواضع کردید، تواضع کار دست میدم. برای شما گفتم که عنایت کنید، تواضع جایی خوب هست که مخاطبین شما تواضع رو بفهمند. اگر تواضع رو نمی فهمن، تواضع حسنی ندارد. اونجا شما را یا به قول عوام مورد استفاده و بهره برداری قرار میدن، سوء استفاده میکنن، یا یه استفاده هایی که مناسب شأن شما نباشن انجام میدن. بنابراین در تواضع سعی کنیم جایی تواضع بکنیم که طرف یا اهل مجلس ما تواضع رو میفهمن. اگر نفهمیدن تواضع لازم نیست، منتها تکبر حرام است. تواضع همیشه واجب نیست، مثل راست گفتن و دروغ گفتن. راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرام. حالا آقای زندی هم خیلی عزیزم هست و فاضل از یک سو هم آدم لطیف و طبعی، اگر یکی دو جوابش ندن یه جورایی دل چیز میشد، دلگیر میشد، مجبورم 5-6 کیلومتر برگردم جواب ایشان رو بگم. آقای زندی عزیز، الجواد قد یک بود، عیبی نداره، شما فاضلید، منتها دقت کنید، نسیان درباره مسح هیچ گونه وجه شرعی ندارد که نسیان جزء موضوع بشود. اگر اختصاص به نسیان پیدا کند باید نسیان جزء موضوع بشود. نه، نسیان یک حالت طبیعی دارد انسان. خود انسان موضوعیت ندارد، نتیجهش دست خشک شده، ملاک و معیار خشک شدنه، ولی گاهی به توسط نسیانه، گاهی به توسط حرارته، گاهی به واسطه برودته. به هر وسیله‌ای که باشد اگر دست خشک بشود، ملاک و معیار خشک شدنه. بحث از مسح، بحث از رطوبت داشتن ماسه، رطوبت و مسح و ممسوح، اینها موضوعیت دارد. نسیان یکی از عوامل بوده است دیگه، عامل که موضوع نمیشد. این مطلب رو که گفتیم عنایت کنید، میفرماید که ولو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس، اگر در کف دست آن مقدار از رطوبت باقی بماند که فقط بتواند سر را مسح کند ولی به مسح پا نرسد، باید چه کند؟ یأخذ للرجلین من سائر الاعضاء علی الاحوط، از سائر اعضا رطوبت بگیرد برای به دست خودش برای مسح رجلین علی الاحوط. این علی الاحوط چه میگد؟ دقت کنید. و الا وجه احوط رو برای شما بیان میکند، و الا اگر احتیاطی در کار نباشد، گفتیم ما که اقوا جواز اخذ آب وضوء هست از سائر اعضا مطلقا، یعنی حتی کف دست هم اگر رطوبت داشته باشد بازم میتونه از جای دیگر از اعضای وضوء رطوبت بگیرد. این وجه احوط رو فهمیدید که در مطالعه گیر نکنید. و اما شرحی که ما دادیم، طبیعتاً رأی سید هم که گفته شد، برای این احوط زمینه‌ای در کار نباشد. مسئله 26 یشترطو فی المسح ان یتأثر الممسوح به رطوبت الماسح و ان یکون ذلك به واسطت الماسح لا به امار آخر، و ان کان علی الممسوح رطوبتون خارجتون فا ان کانت خلیل غیر مانعه. این شرح دیگر، فرع دیگریست. فرع اول رو بخونیم. می فرماید شرط است. آقای آقا میری سوالتون وقتش گذشت. و الا فقط عرفت ان الاقوى جواز الاخذ مطلقا. این ما خوندیم، اشاره هم کردیم، شما در عرفته تشریف نداشتید. همین اول جلسه امروز هم یه تکرار هم کردیم. رأی سید طباطبایی این است که مسح با آب وضو از حیث عدل اطلاق دارد. کف دست رطوبت هم داشته باشد، بازم میتوند از رطوبت صورتش بگیرد، از دستش بگیرد، مسح کند. در اون در صورتی که خشک بشود یا کافی نباشد هم میتوند رطوبت بگیرد، در صورتی که خشک نشده هم میتوند. چرا؟ چون اطلاق دلیل مسح به وسیله نداوت وضو بلا شبهتین. منتها شرحشو دادیم که این فرمایش ایشان مورد تعلیق قرار گرفت و احوت مبدل شد به اظهر در فرع قبلی. یشترط فی المسح، شرط است در مسح این که ممسوح به رطوبت ماسح مرتوب بشود، تأثیر بپذیرد، و ان یکون ذالک به واسطه الماسح و لا به امر آخر. و این تأثیر گذاشتن و پخش رطوبت و اعطای رطوبت بر ممسوح باید به واسطه ماسح باشد، یعنی به وسیله دست که مس میکنم، لا به امر آخر، نه به وسیله امر دیگر. امر دیگر یعنی آب وضو را بگذارد در یک دست روی یک چیزی، بعد به وسیله اون چیز روی پا را مس کند، مس صدق نمی کند. چرا این مطلب را اعلام فرمودن؟ این شرط چه دلیلی دارد؟ به طور طبیعی فضلا می دانید که دلیل این شرط واضح است. اولا صدق مسح، تا ممسوح از رطوبت ماسح چیزی به خود نگیرد و جذب نکند، مسح به وسیله آب وضو صدق نمی کند. چرا؟ چون منظور از مسح، مسح به رطوبت آب وضو است، و مسح به رطوبت آب وضو آنگاه صادق است که ممسوح از رطوبت ماسح چیزی مقداری به خودش جذب کند، و الا مسح به صورت رطوبت وضو صدق نمی کند، چون که منظور از مسح مسح خالی و بدون قید نیست، مسح با یک وصف، مسح پا به توسط دست با داشتن رطوبت از آب وضو، با این قیود مسح آمده است. مسح به معنای مسح تکیلی نیست که عبارت از مماسه باشد. مسح با این دوتا خصوصیت بدون تأثیر پذیری صدق نمی کند. اولا صدقش محل اشکال می شود، و ثانیا نصوص باب 15 رو که خوندیم، اون نصوصی که اونجا داشتیم، مخصوصا حدیث شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 11 تصریح دارن که مسح باید با آب، باید با دست انجام بشود، و مسح هم طبیعتا به وسیله نداوت وضو. مقتضای آن نصوص و مقتضای صدق مصداق این است که باید ممسوح اثر از مسح را به خود بگیرد، یعنی رطوبت را جذب کند، و الا مسح صدق نمی کند و مجزی نیست. لذا اگر شک در جذب صورت بگیرد، مس انجام نشده است. شک در تحقق است و شک در امتثال و قاعده اشتغال است که باید مس را درست کرد، و یا اگر مس درست نشد وضو را از نو بسازد. فرع بعدی در ضمن همین مسئله می فرماید و امکان علی الممسوح رطوبتون خارجتون فان کانت قلیلتن غیر مانعتن من تأثیر رطوبت الماسح فلا بأس و الا لابد من تجفیفها. گفته می شود که متن عروه هم گهگاهی اشاره به ادله و مدرک حکم هم می کند. اینجا هم جزء اون موارد است. در شرح این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا 174 تا 184 می فرماید مسئله دارای سه صورت است. صورت اول این است که ماسح که رطوبت دارد، ممسوح هم رطوبتی دارد قابل توجه که اگر مس روش صورت بگیرد تأثیرگذار نیست. رطوبت قابل توجه است. در این صورت قطعا مس باطل است، مس عرفا صدق نمی کند. اما صورت دوم این است که ممسوح رطوبت دارد ولی رطوبت قابل توجه نیست و عملیات مس که انجام بشود آبی که از ماسه به محل ممسوح میرسد غلبه دارد. در این صورت هم مس درسته، چون که جفاف به معنای این که اصلا رطوبتی در کار نباشه شرط نیست. شرط این است که مس صدق کند از رطوبت از ماسه به مس برسد و لمس بشود. و اما بله، و اما صورت سوم، صورت سوم آن است که شک بکنیم رطوبت هست در ممسوح، آیا اینجا مس صدق می کند یا مس صدق نمی کند. رطوبت ماسه بر رطوبت ممسوح غلبه دارد یا غلبه ندارد. در این صورت که شک بکنیم باید محل ممسوح را خشک کنیم. در غیر این صورت و مس باطل است. چرا؟ چون که شک در تأثیر داریم. شک در تأثیر مساوی با عدم تأثیر است. این شک اینجا اگر مسحی انجام بدیم کافی نیست، بل لابد من الیقین. در انجام عملیات وضوع هر عضوی را که انجام میدیم غسل و مسح صورت میگیرد باید به صورت یقین باشد. هر کجا شک بکنیم مساوی با عدم انجام و عدم امتثال است، قاعده میشود اشتغال. نه ممسوح رطوبت دارد نه ماسح. ممسوح، ممسوح که تقلیل نمیشد، ممسوح که خود روی پا هست. روی پا باید خشک بشه، دست نیست. بنابراین این مسئله معلوم شد و بلا شبهتن و اشکالن اگر شک در تحقق مس بکنیم مساوی با عدم مس هست. مسئله 27 فردا انشاءالله. سلامتی آمازا، سلامت خدمت.